همش توی این پروژه پایان شیرین با ترکیبی مواجه هستیم از یک قصه تلخ راجع به اعدام و آهنگای آلبوم. چالشی که برای وصل کردن این دو قسمت به هم داشتی چی بود؟
وقتی قصه رو شروع می‌کنی نوشتن، خب یه خط داستانی رو داره طی می‌کنه که داستان خب یه نظمی داره، یه خطی داره طی میشه دیگه در واقع. ولی وقتی موسیقی میخواد بیاد وسطش، خیلی ساده است که آدم بیفته تو اون چاهی که بقیه داستان رو تو شعر بگه، تو موسیقی بگه، تو ترانه بگه. ولی خب وقت این دیگه هیچ چیزی به نظر من هیچ ارزشی اضافه نمی‌کنه به اون که به اون کاری که موسیقی میتونه بکنه و ذهن مخاطبو قلقلک بده، تحریک کنه که اون خودش شروع کنه تصویرسازی، خودش شروع کنه برداشته خودش رو از این موضوع بکنه. ما فصل که اتفاق میفته تو این داستان یه آهنگ داریم که اون آهنگ لزوماً خیلی مستقیم نمیپردازه به خط قصه، ولی حالش و حرفی که داره میزنه اون تهمایش ربط داره به اون فصل. مثلا یه فصلی که در مورد یه آدم فرصت طلبه که میاد از اون فضایی که به وجود اومده، از اون هیاهو و هرج و مرج، میخواد برای خودش ماهیگیری بکنه و یهو برمیگرده میره توی موزیک ویدیو و تو موسیقی میره یه شخصی که کاملا امروزیه. چند جا این اتفاق میفته توی آلبوم و فکر کنم که تا اونجایی که میتونم ترانه رو آزاد کنم از خط داستان ولی موضوع رو ثابت نگه دارم و این به نظرم بزرگترین چالش من بود، چون خیلی راحتی که آدم بیفته توی اون که بقیه قصه رو بگی، حتی از اسم کاراکتر رو استفاده کنه یه جایی و نمیخواستم این اتفاق بیفته. یه جایی خب مجبور بودیم یه اشاره‌ای بکنیم توی ترانه‌ها، ولی سعی می‌کردم که فضای ذهنیمو متفاوت کنم از اون داستان سرایی وقتی که داشتم ترانه‌ها رو می‌نوشتم. و البته تو نوشتن ترانه‌ها دوستان دیگه‌ای کمک کردن، توی یکی دو تا ترانه مهدی موسوی خیلی کرد و کمک کرد، ولی این ایده همه از من بود. حالا این مهم نیستش که بخوام من بکنم، ولی از این بابت که یعنی یه ذهنیتی پشت قصه بودش که بره جلو و ترانه ها. و مثلا تو این دوتا ترانه که مهدی کمک کرد، مثلا باش صحبت میکردم که همچین فضایی اینجوری ترانه ها ساخته میشد و بعد سر هم میشد که ببینیم کجا به قصه میشینه، اگه نمیشینه دوباره برگردیم یه خورده چیزی عوض کنیم، اضافه کنیم، کم کنیم.
دست سوخته ماشالله از 40 تا 80، موجم یکی مثل بقیه شماست، تنها جرمش این بود که گیر افتاد.
با اینکه موضوع اصلی کار راجع به اعدامه، ولی به شرایط زندگی زنانم توی ایران خب بی توجه نبودی توی قصه، درسته؟
دقیقاً، مخصوصاً ترانه دوم از یه زاویه دیگه وارد میشه به موضوع زنان و یه بحث فرعی دیگه هم داره که حالا یه خورده شاید تو دفعه اول دوم آدم میبینه متوجهش نشه، شاید مثلا من خوب نتونستم به تصویر بکشمش، ولی موضوع فردیت، ایندیویدوالیتیه. این وجود ماست که از تصویری نداشتیم، تصویرای آدمای معمولی همیشه کی بوده توی سنگ نوشته، سنگ برجسته ها، توی کاشیکاری ها، همه چی تا میاد میرسه به عکاسی. و موقعی که عکاسی وارد ایران میشه، دقیقا مصادفه با موقعی که گرامافون وارد ایران میشه و صداها ضبط میشه و تصویر آدم و صدای آدم و ایندیویدوالیتی، فردیت آدم و موضوعیت پیدا میکنه و زنا این وسط حالا میتونن بیان بگن که آقا قیافه من با یکی فرق داره، صدام فرق داره و ما هر کدوم یه آدمی هستیم. من فکر میکنم این موضوع فردیت و استقلال فردی یک موضوع خیلی خیلی مهمیه که توی خاورمیانه یه چالش بزرگی الان، یعنی تو میبینی که من فکر میکنم، حالا نمیخوام وارد بحث بی ربط و عمیق‌تری بشم، ولی فکر میکنم این گرایشی که تو کشورهای خیلی زیادی میبینیم، بیشتر از طبقه‌ای که کمتر تحصیلات دارن به مثلا رادیکالیسم رو میارن اینا، به خاطر اینکه مجبوری توی اون کشورها به یک کلوبی، به یک گروهی، به یک تشکیلاتی وابسته باشی، چون خودت، شخصیت خودت ارزشی نداره، وجود خودت به عنوان فرد محترم نیست، اون گروهه که محترمه، اون سبک زندگی حالا یا مذهبی یا سیاسی یا هر چیز، باید به یه جایی باشه یا حتی باشگاه فوتبال. از این زاویه خواستم وارد بشم که فردیت زنا و بعد این موضوع زن که اصلا دیده نشده تا اونجا، اصلا جدی گرفته نشده، همش هم اگرم صحبتی از زن بوده، چه توی اشعارمون چه تو ادبیاتمون، خیلی خیلی بیشتر اوقات یه چیز موهومی بوده که شاعری توی ذهن خودش ساخته و اون آدم رو ما نمیبینیمش، نمیشناسیمش. خیلی کمن شخصیت های تاریخی زنی، نمیگم نیستن، خیلی کمن که بهشون پرداخته شده و ما فردیت و وجود خودشون رو میتونیم لمس کنیم بعد از این همه سال.
افتو جین صورتش تو آسمون میگرده، تاج طلای بالای سرش تو آسمون میگرده، شیشه یه گلاب قد کمرش تو آسمون میگرده، از این ور و از اون برش تو آسمون میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشما فرشته ها میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشما فرشته ها میگرده، فرشته ها میگرده.
ما داستان پایان شیرین رو از زبان یک عکاس میشنویم. با چی مواجه شدی که تصمیم گرفت که یک عکاس این قصه رو تعریف کنه با اینکه خودت یک موزیسیانی؟
خب من خیلی تمرکز نداشتم رو کاری که میکردم در جوانی، خیلی عکاسی دوست داشتم و یکی دو تا گالری عکس معماری هم تو ایران برگزار کردم، ولی علاقه زیادی داشتم به عکاسی و عکس قدیمی. مخصوصا عکس قدیمی خیلی به ما یاد میدن از اون وضعیت. مثلا همین عکس اصلی که موضوع این فیلم هستش، اگه دقت کنی اون آدمی رو که بستن به توپ میخوان ادامش کنن، من حس میکردم توی صورتش، حالا خیلی کیفیت عکس محوه و نمیشه واقعا اینو گفت، ولی وقتی نگاه میکردم احساس میکردم توی صورت این آدم یه لبخند محوی هم هست، انگار این به قول خارجی claim to fame میشه، این لحظه ای که اون 15 دقیقه که اندی وارهول میگه اینجاست که من معروف میشم و اون معروفیته و اینکه داره ثبت میشه تو تاریخ خیلی براش جذابه. و این یه ور قضیه بود، علاقه ای که دارم به عکاسی تاریخی و عکسای قدیمی و چیزایی که آدم توش میبینه و این روندی که آدمو از اول فیلم با اون عکس قدیمی شروع میشه، آخر فیلم با سلفی، حالا آخر فیلم لود میجوری دیگه، ولی این خود عکاسی برام جالب بود. منتهی مرتب یه چیز دیگه هم که هستیم که شرایط ایران انقدر بعضی موقع سورئال مثل سیرک میمونه، اتفاقایی که میفته، یعنی تو نمیتونی، فقط باید ایرانی باشی که بفهمی که این بی منطقی و این حماقتی که در جریان کجا میاد. و من میخواستم یه آدمی که بیرون از اون شهر هست، بیرون از اون ده هست رو بیارم، و برای همین اون عکاس گرجی که اولین عکاسی بود که به ایران اومد، یه جوری شخصیت اون رو در نظر گرفتم که اون از بیرون اومده و از بیرون داره میبینه، و برای همین از بیرون که نگاه میکنه یه چیزایی براش اصلا انقدر عجیبه که فقط مونده چیکار کنه، فقط میخواد فرار کنه از این سیرک وحشت به قول خودش.
حالا این عکاس گرجی، موسیو اسمش توی فیلم، موسیو چرا فقط میتونه 4 تا عکس بگیره؟ چون 4 تا صفحه با خودش آورده که بتونه این اتفاقو ثبت کنه.
این 4 تا عکسی که میتونه بگیره در واقع داره 4 تا اجندای موازی که یا 4 تا انگیزه موازی که داره پیش میره از طرف شخصیت‌های داستان رو میخواد یه جوری ثبت کنه. عشق، آزادی، عدالت و مرگ که داره اتفاق میفته تو اون صحنه رو، اون 4 تا رو باید بتونه ثبت کنه. و با قدیما دیگه شیشه بود دیگه، اگه شیشه میشکست دیگه نمیشه عکس بگیرن، و این قصه مدام داره از دست میده این فرصت‌ها رو نشون میده که اون صفحه آخری که براش میمونه در واقع اون صفحه مرگ بنوی.
یه کلاغی، یه کلاغی سر دیوار باقی، یه کلاغی، یه کلاغی سر دیوار باقی، کلاغ رفت و کلاغ رفت و دیوار هنوز سر جاشه، دیوار هنوز سر جاشه.
آرش توی کارهایی مثل کلاغ یا حتی فرشته به نظر میاد که یکم سبک خوندنت رو عوض کردی. آیا به خاطر کمک کردن به داستان سرایی و استوری تلینگ یا صرفاً یک تجربه موسیقیایی؟
درست میگی تو. من وقتی شروع کردم به کار موسیقی و کار کلیس قرار نبود که بخونم. من از بعد حادثه شدم خواننده گروه، چون کسی دیگه حاضر نبود که این کار رو بخونه. و خب تو کارهایی که خودم میسازم، من مثلا شاید سالی حدود 20 تا 25 تا آهنگ میسازم که 15 20 تا شاید دور ریخته بشه. خیلی این اواخر دارم میبینم که تاثیر اون گویش روایی که توی حالا کارهای کوچه بازاری به نوعی شاید بشه گفت هست، اون شاید تاثیر یه مقدار زیادی کارهایی که ویژن مفید کرد توی شهر قصه یا چیزای اینطوری پس ذهنم بوده. و میبینم که حالا بیشتر و بیشتر هی تو وقتی کار میسازم میبینم بیشتر ملودیا و اون سبک اون روایت میره به سمت یه چیزی که ایرانی تره شاید بشه گفت، ولی خب موزیک همون تقریبا راک میمونه. و مقداریش خودآگاه بوده، مقداریش ناخودآگاه بوده، چون سواد موسیقی ایرانی هم ندارم و نمیتونم اونجوری آواز بخونم، خیلی سعی نمیکنم زور بزنم به اون سمت برم، ولی یه جاهای خودش اتفاقای میفته. و الانم که دارم کار جدیدمو میسازم میبینم بیشتر و بیشتر داره میشه به این سمت داره میره. یه مقداریش خودآگاه بوده، یه مقدارش اتفاقی بوده، ولی فکر میکنم پروسه خلق کردن یه اثر هنری همینه. یه مقدار زیادیش ای جایی میاد که خودت نمیدونی، ولی وقتی که اتفاق میفته متوجهش میشی که این به خاطر این مثلا 6 سالی بوده که داشتم به این موزیک گوش میکردم، یا 2 سالی بوده که داشتم این کتاب رو میخوندم، و خودش اتفاق میفته به نوعی.
مثل نوری پر از عشقی پر از شوری عزیزم، عشقت مثل تیر نشسته رو پرم، پر پر زدم پر پر میزنم. سو اون غزال خوش خط و خالی چشات ابروت کمونه، پشت گوشت خالت میشه رحمت هر کی نده، از لب خندان تو افسون اون چشمان تو، از کمند زلف تو قربون بند کیف تو، قربون بند کیف تو، قربون بند کیف تو، قربون بند کیف تو.
چه برنامه‌ای داری برای خود فیلم؟ قراره توی فستیوالی شرکت کنه یا دوست داری پخشش کنی؟ چجوری میتونن ببینن مخاطب کیوسک فیلمو؟
از وقتی که شروع کردیم به ساخت دنبالی بودیم که با این کار در واقع کمک کنیم به یه حرکتی که به خودمون بیایم در مورد همین موضوع اعدام، و برای همین فکر کردیم که اینو روی یه وبسایتی بذاریم و بذاریم مردم که داخل ایران هستن مجانی ببینن، و اون دوستانی که بیرون از ایران هستن میتونن دونیت کنن، پول بدن، کمک کنن، و به یک کمپین در واقع نه به اعدام که الان با ارگانیزیشن IHR داریم در واقع به اون کمپین، تمام پولش میره به اون کمپین که اونا فعالیت کنن برای اینکه بتونیم یه روزی اعدام از ایران ریشه‌کن کنیم. و جوری که میتونن ببینن از طریق وبسایت یکی دو تا از شبکه‌های ماهواره‌ای شاید نشونش بدن، و امیدوارم که دیده بشه. یعنی واقعا دوست داریم که بیشتر دیده بشه تا اینکه مثلا بخواد درآمدزایی اونجوری داشته باشه، چون مثلا صحبت این بود بریم نتفلیکس کنیم، اینجوری کنیم، اونجوری کنیم. دو سه تا جشنواره تجربی هم در واقع جایزه برده، جشنواره توی لس آنجلس و ونکوور رو دیدم، تو آمستردام بود، مثل که جشنواره تجربی، جشنواره کوچیکه. خب کار ما واقعا کار اولمونه و انتظاری نداشتیم که مثلا به جشنواره بزرگی بره، ولی تو سه تا جشنواره جایزه گرفته و یه چند تا جشنواره هم بعد از اکران قراره پخشش کنن که حالا موقعی که نهایی بشه من حتما میگم، ولی اجالتا از وبسایتی که ما تو شبکه‌های اجتماعی خودمون و طریق رسانه اعلام میکنیم مردم میتونن برن اونجا ببینن.
اگه این عشقا برم نگات کنم، لبان به لبها برست بره، اگه این شب بره و میشه فرا برسه، اگه من فریادمو تو هنجره خفه کنم صدام به فرا میرسه.
آرش جان مرسی که همراه ما بودی در رادیو فردا. اگر صحبتی داری برای پایان مصاحبه میشنویم، بیشتر از اینم نمیخوایم وقتتو بگیریم.
خیلی لطف کردی، مرسی. من فقط باید تشکر کنم از همه دوستانی که کمک کردن که این پروژه رو بتونیم جمع کنیم از اون اول، یعنی باور داشتن به اینکه این کار شدنیه، بدون هیچ بودجه اومدن توی کار، از آدمای مختلفی بودن، از بچه‌ای که کار ویدیوشو کردن چه داخل چه خارج از ایران، تعدادشون زیاد اسمشون نمیبرم، از بچه گروه کیوس که باور داشتن به اینکه این کار خوبیه و 4 سال که ما صبر کردیم آلبوم ندادیم روی این فوکس کردن، از تهیه کننده فیلم که کمک کرد که سرمایه گذاری کرد و راهنمایی کرد و تونستیم کار جمع کنیم، و منیجر گروه کیوس و همه دوستانی که کمک کردن. واقعا این باوری که داشتن به این به قول معروف این ایده به این حرکت خیلی خیلی برای من انگیزه داد که کارو تمام بکنم، و مدیون همشون و همه بچه‌های دیگه کمک کردن که حالا دیگه اگه بخوام اسم ببرم هم وقت شما رو خیلی میگیرم، من میترسم اسم یکی دو نفر یادم بره.
امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم که همه بتونن فیلمو ببینن به زودی.
ممنون از وقتت، خیلی متشکرم.
جایی دیدی دیوونت کردم، عشق تو بازم دنیاست، آخ از اون چشای خاص، میپرسن چقدر دوست دارم، میمیرم واسه میگم راست، میگم به همه مال منه، از خوبیاش هرچی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشتون همه، میگم به همه مال منه، از خوبیاش هرچی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشتون همه. تر از تو رو داره که میتونه مثل تو رو بیاره، چشات عشقو ازم طلب داره، دلم یه جور بدی دوست داره، دوست داره، میگم به همه اون مال منه، از خوبیاش هرچی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشتون همه، میگم به همه اون مال منه، از خوبیاش هرچی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشتون همه. من
برادرز میگم به همه
اون مال منه،
اون مال منه، میگم به همه
اون مال منه،
اون مال منه. هرچی بگم کمه، مهم اینه که دوستت دارم،
میگم به همه اون مال منه، از خوبیاش هرچی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگم پشت اون همه.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Gonna
عادت برگشت، شب بعد از رفتن تو، شب از نیاز من پر، شب خالی از تن تو. با تو گل بود و ترانه، با تو بوسه بود و پرواز، گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرده شد آواز. آخرین ستاره بودی تو شب دل و پسی لحظه پس از تو، شب و گریه در کمینه، تو دیگه بر نمیگردی، آخر قصه همینه. میشکنم بی تو و نیستی، به سراغم نمیایی که ببینی، بی تو میمیرم و نیستی، تو کجایی؟
کتاب ما همانی هستیم که می‌خوریم، نوشته دو جامعه شناس انگلیسی به نام‌های سمی زبیده و ریچارد تپر با ترجمه‌ای از معصومه ابراهیمی منتشر شد. این کتاب که در برگیرنده مقالاتی در باب فرهنگ‌های آشپزی در منطقه خاورمیانه است، در 17 فصل به مباحثی از جمله تولید غذا در خاورمیانه، ابعاد ملی، گروهی و جهانی فرهنگ‌های غذایی، روش‌های پذیرایی از مهمان، شیوه‌های آشپزی سنتی و مدرن، مردم نگاری و ابعاد اجتماعی غذا و غذا به عنوان رمزگان نشان‌شناسی در ادبیات عرب می‌پردازد. کتاب ما همانی هستیم که می‌خوریم به تازگی از سوی نشر فرهامه در 498 صفحه منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
I was lost till you loved me. Now I'm found.
رادیو فردا.
متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوع شب تهران، رادیو فردا.
دنیا دلگیر نشه واسه لبخند من و تو، لحظه ای دیر نشه توی مغز بغض و بارو سر و شونه هم بذار، گر میگیرم وقتی میگی دیگه تنهام نذار، دیگه تنهام نذار. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی به من، لبخند میزنی به من،
پشت بغضمون اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه با چشمای شمو ببند. یه روز این عشق منو تو آینه درد بشه، راز دل و بسیامو از نگاه من بخون، تو تموم لحظه هامون خوب و همراه بمون، خوب و همراه بمون. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بمون، لبخند میزنی به من تو میشه بخزمون. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شب و ببن. اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم، اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم. زندگیم هنوز قشنگ سرد و بیرنگ نشد، نمیخوام که گم بمونم توی دنیای خودم، تو پناه آخرم باش اگه بیتاب شدم، اگه بیتاب شدم. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بمون، لبخند میزنی به من تو میشه بغضمون. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شب و ببن.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
tell me I'm wrong, I don't wanna be right.
سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه‌های تو را دریافتم، زیرا که صدای من